بسم الله الرحمن الرحیم. انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى و العذاب بالمغفره فما اصبرهم على النار. در بیان محرمات این چند چیزی که یاد شد به دو دلیل حصرش اضافی است. یکی این که در مورد خصوص مأکولات است از اقسام حیوانات، برای اینکه اون چه در جاهلیت تشریع شده بود درباره همین لحوم حیوانات بود که خدای سبحانه فرماید آذکرین حرمه عمل انسین، و این آیات درباره آن است که در بین حیوانات محرم الاکل غیر از این امور امور دیگری نیست. و نشانه دیگر این که این حصر اضافی است همون آیه سوره انعام است که فرمود قل لا اجدو فی ما اوحیه الیه محرمن الا طائمن یطعمو الا ان یکون میتتن او دمن. چون این آیه در سوره انعام است و سوره انعام مکی است و این آیه در مکه نازل شد، معناش این است که من در بین محرماتی که با وحی برای من ثابت شد غیر از این امور نیافتم، یعنی تا کنون به وسیله وحی بیش از این امور تحریم نشده است. این منافات ندارد که بعضی از امور دیگر در آینده تحریم بشه. مطلب بعدی آن است که این اضطرار که رافع تکلیف است گاهی طبق جریان عادی است، گاهی در حد تحمیل است. گاه انسان در اثر مسافرت و مانند آن مبتلا به گرسنگی می شود که این گرسنگی عامل طبیعی است برای اضطرار، گاهی کسی او را مکره و مجبور می کند به خوردن محرم. گرچه در اصول بین اکراه و اضطرار فرق گذاشتند و همچنین در فقه بین مکره و مضطر فرق است، ولی در این کریمه اضطرار اهم از حاصل از علل طبیعی یا حاصل از علل صناعی و قهری. در فقه ملاحظه فرمودید که اگر کسی مضطر بشود به بیع متاعی، این بیعش صحیح است، یعنی اگر ضرورت وادارش نمی کرد حاضر نبود خانش را بفروشد یا فرش منزلش را بفروشد، ولی برای علاج بیمار مضطر شد که خانه یا فرش را بفروشد، اینجا بیع صحیح است. ولی اگر کسی او را وادار بکند، تهدید بکند به فروش خانه یا به فروش فرش، در اونجا چون رضا و طیب نیست گفتن معامله باطل است، در حالی که در هر دو صورت رضا هست، طیب نفس هست. برای اینکه در صورت اکراه و قهر هم شخص میبیند اگر خانه یا فرشش را نفروشد گرفتار عذاب بیشتر میشود، و اگر خانه را بفروشد از اون عذاب مهمتر میرهد، بررسی میکند برای او طیب نفس حاصل میشود، راضی میشود که اون خطر اهم را پشت سر بگذارد و از او حفظ بشود و این خطر مهم را که فروش خانه یا فرش است تحمل بکند. در اینجا طیب نفس هست، منتها در صحت بیع اون رضای مخصوص شرط است، این چنین نیست که اگر کسی را اکراه کردن او راضی نباشد. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، نمیگوید در اینجا رضایت نیست، میگوید رضایت در حال اکراه کافی نیست. این چنین نیست که مکره راضی نباشد، بلکه مکره راضی هست، منتها این رضا مصحح بینیست. در فقه بین اکراه و اصرار فرق گذاشتن، چون که در اصول هم بین اکراه و اصرار فرق هست و در حدیث شریف رفع هم بین مکره و مستر فرق گذاشته شد، چون اینها دو تا عنوان جدای از همن. در حدیث رفع عن امتی تس از سهو و نسیان و الخطا و ما اکرهو و مزتر رو الیه، که ما اکرهو غیر از مزتر رو الیه هست. یه وقت کسی را مجبور میکنن به انجام کار، این میشود اکراه. یک وقت طبق علل طبیعی خود مجبور میشود، این را میگوند اضطرار. و اما در این آیه کریمه فرق بین اکراه از ناحیه علل خارج یا اضطرار حاصل از علل طبیعی نیست. اگر کسی مضطر شد به اکل میته، خواه در بیابان در اثر گرسنگی باشد یا وادارش کرده باشند به خوردن گوشت حیوانی که تزکیه شرعی نشده است، در هر دو حال اضطرار شاملش می شود، اختصاصی به اضطرار در مقابل اکراه ندارد. مطلب بعدی آن است که چون حدیث رفع حدیث امتنان است و لسان اون حدیث شریف هم رفع است نه دفع، معلوم می شود در حالت ارتکاب این امور زمینه برای معصیت هست، منتها اثر عصیان برداشته شد یا حکم تکلیفی برداشته شد و حکم وضعی به دنبال او، یا حکم وضعی برداشته شد و حکم تکلیفی به دنبال او برداشته شد، علل اختلافی که بین علمین هست، یعنی مرحوم آخوند و مرحوم شیخ. علی ای حال اون چه که در این زمینه مطرح است آن است که اگر کسی مضطر شد به خوردن مردار، کار خلاف شرع نکرده است، نه اینکه معصیت کرد و خدا بخشید. اگر در بعضی از آیات آمده است که ان الله غفور رحیم، نشانه آن نیست که مردار خوردن حرام است در حال اضطرار و خدا میبخشد، بلکه همین آیه محل بحث سوره بقره که میفرماید فلا اسم علی، شاهد خوبی است که اصلا گناه نیست، نه اینکه گناه هست و خدای سبحان میبخشد. فلا اسم علی ان الله غفور رحیم، یعنی خدایی که غفور هست و خدایی که رحیم است این حکم را جعل کرده است. نظیر اینکه در قطع دست سارق فرمود از سارق و از سارقه فقط و عیدیه هما جزاءً به ما کسبا، چرا؟ برای اینکه والله عزیز و حکیم، اون خدای عزیز این حکم قطع دست را تنظیم کرده است. در آیه محل بحثم خدای غفار رحیم این حکم را تنظیم کرده است که در حال اضطرار حرمت نیست، نه اینکه حرمت هست و خدا می بخشد. شاهدش هم همون مسئله نفی حرج است که فرمود ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی در اسلام حکمی که منشأ حرج باشد خدا جعل نکرده است، نه اینکه در حال حرج اگر کسی مبتلا شد گرفتار معصیت می شود و خدای سبحان معصیت او را می بخشد. این چنین نیست، بلکه در حال حرج اصلا معصیت نیست. لسان آیه این است که ما جعل علیکم فی الدین من حرجین، یعنی حکم حرجی را خدا جعل نکرده است. در این آیه محل بحثم فهمود اصلا معصیت نیست، نه اینکه معصیت هست و خدا میبخشد. چون ما هم در مقام ثانی که بحث میکردیم برای اون بود که ناظر مقام اول بود، مقام اول بیان و محرمات بود فی انفسها، که یک شی فی نفسه با قطع نظر از علل و عوامل خارجی چی حرام است و چی حلال. اما مقام ثانی بحث این بود که حالا با عروض عنوان اضطرار چه حلال است و چه حرام، و اضطرارم تا چه اندازه مجوز است. قانون ثانوی حرمت رو برمیداره، حکم رو برمیداره، نه اینکه حکم هست و خدا میبخشد، حکم رو برمیداره. اما این که فرمود ان الذين یکتمون ما انزل الله، ناظر به گروهی از علمای اهل کتاب است. اگر کسی دینش را وسیله دنیا قرار داد، احیانا مانند بعضی از علمای اهل کتاب مبتلا می شود به اینکه حق را کتمان کند. کتمان حق بخش از اینها به اصول دین برمی گردد و بخش از اینها به فروع دین. در کتابهای آسمانی یعنی تورات و انجیل، جریان رسالت خاتم انبیا علیه آلاف و تهیت و سنا به صورت روشن بیان شده است و علمای اهل کتاب هم با اون نشانه ها رسول خدا را اونچنان میشناختن که هر کسی عضو خانواده خود را میشناسد. یعرفونه کما یعرفون ابناه، همونطوری که پدر پسر را در حد حس میشناسد و هیچ اشتباه نمی کند، اونچنان اوصاف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این کتاب‌های آسمانی بیان شده است که اونها به طور حس رسول خدا را میشناختن، مثل محسوس، ولی معذاله کتمان میکردن. بخش دیگر کتمان علمای اهل کتاب ناظر به فروع دین است. اونها احکامی را بیان میکردن که حکومت وقت بپذیرد و احکامی را حلال میکردن که حکومت وقت بپذیرد و یا حرام میکردن که حکومت وقت بپذیرد. این همانت که یحرفون الکلمه عن مواضعه و میگوین این حکم خداست. در این بخش که حرامها و حلالهای الهی را اینا کتمان میکردن، خدای سبحان میفرماید اونها که برای جلب رضای حکومت هیئت حاکمه یا برای جلب حطام دنیا دین خدا را کتمان میکنن، اولا باید بدانن در این داد و ستد خسارت دیدن و متاع کمی گرفتن و ثانیاً باید بدانن این متاع اندک به حسب ظاهر لذیذ و گواراست ولی به حسب باطن آتش است. اونگاه فرمود این آتش قابل تحمل نیست، نظیر آتش دنیا نیست که بالاخره انسان یه مقداری بسوزد بعد درمان بشود. این اصلا غرام است. غرام یعنی امر لزام. گاهی خدا سبحان تعبیر میکند به اینکه این لزام است، یعنی ملازم است، رها نمیکند. گاهی هم تعبیر میکند به اینکه این غرام است. غرام یعنی طلبکار. درباره آتش قیامت خدا تعبیر به غرام دارد. غرام با غین یعنی اون طلبکار، اون غریمی که بدهکار رو رها نمیکند. خب اگر آتش این چین است، لزام است، غرام است، ملازم است، غریم آدم است، طلبکار است، انسان را رها نمی کند، پس هیچ قدرت صبر نیست و این گونه از افراد در قیامت محجوبند. با اینکه خدای سبحان در قیامت با اسماء و صفات روشن‌تر تجلی دارد و بسیاری از افراد به معارف بهتر در قیامت میرسند، اما این گونه افراد در قیامت هم محجوبند، از مشاهده جمال حق محجوبند، از شنیدن کلام حق محجوبند. عده‌ای در قیامت جمال حق را می‌بینند، عده‌ای در قیامت کلام خدا را می‌شنوند و لذت می‌برند که بالاترین بهشت برای اونها مشاهده جمال حق و لقای حق و شنیدن کلام حق است. ولی این معنا هم روشن است که هرگز بلا واسطه و بدون حجاب خدای سبحان دیده نخواهد شد. حتی شهود عقلی، اون که خودش میگوید و میفرماید ما کنت اعبد ربا لم اره، یعنی امیر المؤمنین سلام الله علیه که میفرماید من اون نیستم که خدا را نبینم و بپرستم، معذالک میفرماید لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن، یعنی همت هر چه هم بلند باشد به اوج لقای حق نمی رسد، فطانت و هوشمندی هر چه هم عمیق باشد به عمق لقای حق نمی رسد، خواه همت نبوی خواه همت علوی. زیرا همون که گفت
ما کنت اعبد رب لم اره، فرمود به این که خدا را اون چنان که هست نمیتوان دید، چه پیغمبر چه امام سلام الله علیه ما، زیرا هر دوی اینها موجود امکانی اند و محدود. محدود اگر هم بخواهد بلا واسطه با غیر محدود سخن بگوید، معناش این نیست که بی حجاب میبیند، معناش آن است که با حجاب کمتر سخن او را میشنود. و این که در پایان بعضی از سور حوامیم هفتگان آمد است که ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی به اذنه ما یشاء، یعنی خدا سه نحوه سخن میگوید، یه نحوه بلا واسطه، یه نحوه من وراء حجاب، یه نحوه با ارسال پیامبر و فرشته. اون قسم اول که بلا واسطه است، یعنی واسطه بین مستمع و خدا گاهی کم است و گاهی زیاد، وگرنه همون موجود محدود هم که بلا واسطه سخن خدا را میشنود، در حجاب تعین خود میشنود، در حجاب حد خاص خود میبیند. خدای سبحان که نور السماوات و الارض است بلا واسطه تجلی کرد، اما رسول خدا صلی الله علیه و سلم که یک موجود محدود است، در حجاب تعین خود میبیند. یا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حجاب تعین خود مینگرد. لذا در این حال که فرمود من اون نیستم که ندیده را عبادت کنم، من اون نیستم که نبینم و عبادت کنم، معذالک می فرماید به این که لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن، چه همت خود حضرت علی سلام الله علیه، چه فتانت خود اون حضرت. علی حال خدای سبحان در قیامت با خیلی ها حرف می زند. شنیدن کلام خدا از هر نعمتی گواراتر است و مشاهده جمال حق از هر نعمتی لذیذتر است. این که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، عده‌ای در قیامت با چهره های بشاش محشور می شوند، زیرا تعرف فی وجوههم نظره النعیم، نشانه تراوت مشاهده حق از چهره های اونا پیداست، برای آن است که اونا به مقدار امکانشون جمال حق را میبینن، سخن حق را میشنون. ولی عده با حجاب گناه محشور میشوند و اینها نه جمال حق را میبینن و نه سخن حق را میشنون. فرمود علمای یهود چه آیات الهی را کتمان کردن، احکام دینی را مکتوم داشتن و با فروش دین دنیا خریدن، به چند خطر افتادن. اولا در این داد سیدت مغبونن، زیرا اون متاع گرونمایه را دادن و متاع اندک گرفتن، کم گرفتن. این نه برای آن است که هیئت حاکمه یا دیگران به اینا مال کم میدادن، بلکه اصولا قرآن کریم دنیا را کم میداند. اگر همه سلسله جبال و معادن نفت را هم به این احبار و رهبان میدادن، باز اینا مقبول میشدن، چون متاع دنیا قلیل. این یه قلت نسبی نیست، یه قلت نفسی است، اصولا دنیا کم است، یه شیء گذرا که نمیتواند ارزنده باشد. این که فرمود متاع دنیا قلیل، نه یعنی بالقیاس الی الاخره قلیل، اصلا فی نفسه کم است، آخرت فی نفسه فراوان است، چون یه شیء ابدی است. گذشته از این که اگر هم مقایسه بکنن، دنیا در برابر آخرت اندک است. اون را با آیات دیگر فرمود که ومل حیات الدنیا فی الاخره الا متاع، یعنی اگر بخواد بسنجید، دنیا در برابر آخرت جز بهره و تمتع چیزی دیگر نی. ولی اون که می فرماید متاع دنیا قلیل، یعنی این دار و این نشعه فی نفسه کم است. اگر همه معادن را هم به این احبار و رهبان ها می دادن که اونها دین خدا را تحریف کنن، باز اونها مغبون بودن، برای اینکه شیء ابدی را دادن و یک ثمن کم گرفتن. نه، در فقه امراض نکردید چه قلت و کثرت، هم اضافی است هم نفسی، دم کثیر. دم کثیر یه وقت است که کثرت کثرت نفسی است، یه وقت کثرت نسبی است. این شی فی نفسه کم است یا نه؟ اکثر و اقل است که نسبی است، ولی کثیر و قلیل این چنین نیست. خب فرمود به این که این گروه سخن خدا را نمیشنوند. کدوم سخن؟ اون کلام لطف آموز و لطف آمیز حق را نمیشنوند، وگرنه اخسعو را میشنوند. خدای سبحان عده ای را معرفی کرد که در قیامت کورم و کرم، اما اینا که کورند یعنی هیچ چیزی را در قیامت نمیبینند مثل کورهای دنیا، یا کورین که فقط جهنم را میبینند. اونها که کرند مثل کرای دنیا هیچ صوتی را نمیشنوند یا کلمات خوب را نمیشنوند. فرمود کورها و کرهای آخرت مثل کورها و کرهای دنیا نیست. اگر کسی در دنیا کور بود، همون طوری که بدان را نمی بیند نیکان را هم نمی بیند. اگر کسی کر بود، همون طوری که صوت بد را نمی شنود صوت خوب را هم نمی شنود، چون یه امر طبیعی است. ولی کسانی که در قیامت کور و کرن این چنین نیستن. اونها که کورن فقط چیزهای خوب را نمی بینن، اما آتش را به خوبی میبینن. میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. همین هایی که خدا فرمود اینها سمون بکمون اوم، در قیامت کر و کورن، همین کرها و کورها میگن خدایا ما زفیر جهنم را میشنویم، شهیق آتش را میشنویم، شعله جهنم را میبینیم. ربنا ابصرنا و سمعنا، همین ها که خدا فرمود و نحشر هم یوم القیامت اعمال. خب چطور اینا کورن و آتش را میبینن؟ برای اینکه کری و کوری آخرت محصول کری و کوری دنیاست. اینها در دنیا چشمی داشتن که فقط حرام را میدید. این همه آیات الهی در دنیا بود و اینها نمیدیدن. این همه صداهای خوب، صدای دعوت انبیا و اولیا بود، اینها نمیشنیدن. همون طوری که اینها در دنیا صداهای انبیا را نمیشنیدن و صدای دیگران را میشنیدند و تابع اونها بودن، و در دنیا آیات الهی را نمیدیدن و محرمات را میدیدن، با اینکه چشم داشتند معذالک فقط حرام را می دیدن، با اینکه گوش داشتن فقط حرام را می شنیدن، در قیامت هم با اینکه کورند فقط آتش را می بینن، با اینکه کرند فقط شهیق و زفیر آتش را می شنون. واقعا کورند، یعنی چشم ظاهریشون نابیناست، چون باطن ظهور کرده است. شما یه جسمی می بینید، سری دارد و چشم دارد، عین دارد ولی بصر ندارد، عین دارن ولی بصر ندارن، ولی وقتی با آتش که رسیدن کاملا میبینن. عده چشمشون نور ندارد ولی جاره نمیبینن. اینا در قیامت این طورن، چشم یعنی عین دارن اما بصره و نور ندارد، همین که به جهنم رسیدن میبینن. یا اذن دارن، گوش دارن ولی سامعه ندارن، ولی همین که به اخسعو رسیدن میشنون. خدای سبحان به اینها تشهر میزند اون طوری که یک رمدار به سگ گله تشهر میزند، میگوید اخسعو اخسع. اونا این اخسع را میشنون، اما این همه کلمات الهی را در قیامت نمیشنون. در بیانات هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه هست که خواننده بهش داوود سلام الله علیه هست. اگر بخوان اعلامیه ها بخوانن، اطلاعیه ها را بخوانن، دستورات الهی را بخوانن، قرآن بخوانن، خطیب و اهل الجنه و غار و اهل الجنه داوود سلام الله علیه. خب با اون صدا همه بحرین برن، ولی اینا نمیشنون. معلوم میشود به این که نور را خود انسان باید ببرد، و اگر به همراهش نور نبرد فزرب بینهم به سور لهو باب باطنه فی الرحمه و ظاهره من قبل العذاب. الان حوزه های علمی، مراکز علمی، حوزه اسلامی بالاخره، ظاهره من قبل هاولای العذاب و باطنه فی الرحمه، اونا که در حسن ولایتن، در حسن توحیدن، درون رحمت است، بیرون هرچه هست عذاب است. اونا که وارد قلعه توحید نشدن همین طور است. ضرب بینهم به سورن که یه حسن توحید، این حس باطنه فی الرحمه و ظاهره من قبل العذاب. اگر فهمود ولایت و علی سلام الله علیه حسنی، این هم این چین است، درونش رحمت است، بیرونش آتش است. توحید که فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، درونش رحمت است، بیرونش آتش است. هر که درون آمد از رحمت برخوردار است، هر که درون این قلعه نیامد گرفتار آتش است. همین معنا در قیامت ظهور میکند. فزر به بینهم، یعنی بین منافقین و مؤمنین، به سور لهو باب که فرمود انا مدینت العلم و علیون باب ها و باب توحید، باطنه فی الرحمه و ظاهره من قبل العذاب. اونجا هم همینطور است. میفهمن یه عده‌ای با نور دارن میرن، میگن بیستید. میفهمن که عده نورانی هم دارن میرون، میگن به ما هم نور بدید. فقط این محسرت را میفهمن، نه کلمات خوب اونا را. اگرم نفهمن که متأثر نیستن، میگن البلیت و ازاهمت تابد. و چون تحسر و تأسف در این است که بفهمن، میفهمن. و اگر نمیفهمیدن راحت بودن، و این فهم برای اونها عذاب است. فرمود ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب و يشترون به، یعنی به این کتمان، ثمنا قليلا، این وصف توضیحی است نه احترازی، یعنی متاع هم گرفتن، نه اینکه حالا اگر پول بیشتری می گرفتن مغبون نمی شدن، این چنین نیست، بلکه این ثمن قلیل است. کائنا ما کان اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار، اینا در شکم جز آتش چیزی نمیخورن. تعبیر ما یاکلون کافی بود، اما این فی بطونهم برای آن است که بفرماید منهم من یمشی علی بطنه. خب اگر گفتن ما یاکلوا الا النار، معلوم است اکل در بطن است. در همون آیه ده سوره نساء که فرمود اونها که اموال یتامى را مصرف میکنن، اونم همین است. آیه ده سوره نساء این است که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، یعنی در درون اونها آتش خواهد بود و اونچه که اکل هست به بطن میرسد. اما نه به این معناست که در فضای دهن که هست آتش نیست، در مری که هست آتش نیست، و در این رودها که هست آتش نیست، فقط به شکم که رسیده است آتش است. در بطنشون، در باطنشون جز آتش چیزی نمیخورن، اون مراد است. و این نشانه آن است که خط مشین ها علال بطن است، که من هم من یمشی علا بطنه. فرمود ما یاکلون فی بطونهم الا النار ولا یکلمهم الله یوم القیامه، خدا با اینا اصلا حرف نمیزنه، یعنی حرف لطفامیز، نه اصلا با اینا سخن نگوید. خدای سبحان با اینا حرف میزند، اینا حرف خدا را میشنوند، اون حرفهای قهرامیز که فرمود اخسعو و مانند آن. ولو مال واسطه هم که باشد، سخن فرشته ها را هم که بشنود، باز کلام الله است، چون خدا با یکی از این سرا سخن میگوید، یا بلا واسطه یا من ورای حجاب که گفتن نظیر شجره موسی سلام الله علیه، یا به وسیله فرشته ها یا انبیا کلام را به مردم القا میکنند. علی حال اگر به وسیله فرشته کسی کلام خدا را بشنود، در حقیقت خدا با او سخن گفته است، ولی اینها کلام لطف‌آمیز حق را هرگز نمیشنوند، چون اصلا محجوبند. در سوره متففین آیه 14 و 15 این چنین فرمود کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون کلا انهم عن ربهم یومئذین لمحجوبون. می فرماید به این که این حرف هایی که اینها میگوین احکام الهی اسطوره و افسانه است این چنین نیست، کلا اینها نمی بینند، وگرنه قرآن وحی است و دین وحی است و حق، اینها نمی بینند. و منشأ ندیدن هم آن است که این گناه به صورت رین و چرک در آمده است، جلو آینه شفاف دل را گرفته است. ما یه آینه شفاف به اینها دادیم به نام فطرت. اینا اول گرفتار مکروهات شدند، بعد مبتلا به معاصی صغیره شدند، بعد مبتلا به معاصی کبیره شدند، این معاصی کبیره رو با توبه و انابه جبران نکردند، این غبارها متراکم شد اونقدر که به صورت رین در آمده و کل صفحه آینه رو گرفت و دیگر جای رو نمی‌بینن. ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، این همون تجسم اعمال است، یعنی اون چه که کسب کردن به صورت یک رینی شد بر جان اینها نشست. هر کاری که انسان می کند یا این آینه جان را غبار روبی می کند یا این آینه جان را مبتلا به غبار می کند، غبارآلود می کند، کار این نقشه دارد. اگر حلال باشد به منزله تصفیه نفس است و تطهیر آینه دل، و اگر حرام باشد به منزله غبارآلود کردن صفحه نفس است. فرمود کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، کلا انهم عن ربهم یومئذین لمحجوبون، اینها اون روز محجوبند. قبلا هم ملاحظه فرمودی که این آیات نشون میدهد اونها در قیامت میفهمند که در حجاب بودند، برای اینکه آیه قبلش این بود که اون چه که اینها انجام دادن به صورت رین و چرک و غبار در صفحه جانشون نشست، جایی رو نمیبینن. خب اگر جایی رو ندیدن، انسان هر چه با اونها سخن بگوید کافی نیست، چون باید در دل بنشیند، دل هم که با این رین غبارآلود شد، وقتی در دل ننشست باید اثری ندارد. این که فرمود اینها در قیامت محجوبن، یعنی اینها در قیامت می فهمن که در حجاب بودن، دیگران می فهمند که محجوب نبودن و اینها می فهمند که محجوب بودن. کلا انهم عن ربهم یومئذین لمحجوبون، و این حجاب هم در چشم است و هم در گوش و هم در بو، در شامه هم این چنین است. این که ملاحظه فرمایید بوی بهشت از چندین فرسخ به شامه مردم قیامت میرسد مگر یه عده خاص، اونا از نظر شامه هم بستن محجوبن، بوی بهشت را نمیشنون اما بوی بد جهنم را میشنون، مثل سامعه و مثل باطر است. در این کریمه فرمود خدای سبحان با اینها سخن نمیگوید و اینها را هم تذکیه نمی کند، نه یعنی تذکیه تشریعی، تذکیه تشریعی که خدای سبحان وسیله آیات فراوانی همه را مزکا کرد. فرمود به این که پیامبر را فرستادم که یزکیه و یعلمه کتاب و حکمه، پس تذکیه تشریعی برای همه است، اختصاصی به قومی دون قومی ندارد. اون تذکیه تکوینی است و تدهیر تکوینی است که خدای سبحان به عنوان توفیق به عده میدهد و به عده نمیدهد. در باره تبهکاران فرمود که اینا کسانی هستند که خدا نمیخواد اینا پاک بشن، نمیخواد نه یعنی تشیعن، تشیعن که از همه میخواد، بر همه واجب کرده است، رای تذکیه را مشخص کرد. در باره عده که فرمود اینها کسانی هستند که لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، خدا نخواست اینا پاک بشن، یعنی به عنوان کیفر و عقوبت خدا این توفیق را از اینا سلب کرد. چندین بار خدا توفیق داد اینا بی‌اعتنایی کردند، راه را باز گذاشت اینا عمدن به روی خود بستند، از این به بعد خدا توفیق را به اینها نداد، یعنی تکوینن نداد، نه تشریعن، تشریعن که از همه خواست. تشریعن فرمود من دستور وضوء و طهارت ثلاث را دادم برای اینکه خدا میخواد شما را پاک بکند، یرید لیطهرکم، این که مطلق است، چه نسبت به کسانی که اهل وضوء و نماز هستند، چه نسبت به کسانی که اهل وضوء و نماز نیستند. و اما نسبت به اونها فرمود ما دیگه توفیق تطهیر را از اینا گرفتیم، اون فیض خاص که باعث طهارت ضمیر می شود به اینا نخواهیم داد. اینم که فرمود ولا یزکیهم، این لا یزکیهم تکوینن و این یزکیهم تشییعن، برای اینکه پیامبر تا آخر این لحظه برای اینها ابلاغ می آورد، حکم می آورد و امثال ذلک. آیات کتمان چون قبلا در همین سوره مبارکه بقره بحثش تا حدودی مبسوطا گذشت، دیگر تکرار نمی کنیم. در همین سوره مبارکه بقره آیه 42 درباره کتمان بود که فرمود ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون. چه این که باز در همین سوره در آیه 146 راجع به کتمان بحث شد که فرمود الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون. چه این که درباره اشترای ضلالت به هدا و عذاب به مغفرت بعضی از بحث ها گذشت در همین آیات سوره بقره و بقیه اگر مونده است در بحث های آینده انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.